قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. نصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيشات الأباطيل، والدام غسولات الأضاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد،
محمد قال محمد عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين، ولا سيما على النور في طخياء الدجور، والإمام المنصور، والسراج المستور، واهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم ووعد نفسه في عدادهم أنقاص غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. بگذار شبی محرم اسرار تو باشم، بگذار شبی محرم اسرار تو باشم، در خلوت ای یوسف بازار نگاهت من مسکین اون مایه ندارم که خریدار تو باشم. گفت ای یوسف زهرا سر بازار محبت بارشته کلافی سر سودای تو دارم. ای یوسف بازار ملاحت من مسکین مایه ندارم که خریدار تو باشم. سیدی گر خلوت وصل تو برازنده من نیست، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. خودم هم میدونم لایقش نیستم آقای من که اونجا رام بدن، اما اجازه بده صدات بزنم، اجازه بده نام مقدس تو بر زبون ببرم، اجازه بده در سایه دیوار تو باشم. گر خلوت وصل تو برازنده من نیست، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. یبنا الحسن یبنا بعد وقت قال مولانا سيدنا ابو الحسن امير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلوات قد را به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ضمن توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند خداوند بنان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. مطالبی که در این شبها خدمت آیون تقدیم می شود در عین اینکه مباحث مستقلی است، دنباله مطالبی است که در جلسه گذشته در اون پنج شب هفته قبل خدمت آیون عرض کردم. عرض شد بر اینکه راه شناخت اهل حق این است که انسان اول خود حق را بشناسد، بعد هر کس دید مطابق با حق رفتار میکنه میشه اهل حق، و هر کس دید مخالف با حق رفتار میکنه از اهل حق نخواهد. هر کس بدونه، و اگر کسی به عکس رفتار کنه، یعنی یک شخصیتی را به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه رجال بزرگان، اونایی که اسمهاشون دهم پر کنه، اونایی که با جلالت اسمشون برده می شود غیر از معصومین، یکی از اینها را از شخصیتها را ملاک قرار بده، بعد او را میزان کامل فرض کنه و هر کاری اون شخصیت انجام داد بگه حقه، هر کاری خلاف عرضه که کارهای اون شخصیت باشه بگه باطله. این درست به عکس رفتار کرده، یعنی میزان بودن اون شخصیت رو از کجا فهمیده؟ او خوشگمانی و خوشخیالی او رو حق مطلق فرض کرده، مثل همون که عرض کردن ابن عبدالحدید اصحاب پیغمبر را تمام اونها که پیغمبر رو ملاقات کردن خوب و بد قاطی همه رو در بس به عنوان اصحاب پیغمبر خوب فرض کرده، بعد میگه خب اینا که مسلم خوب بودن پس هر کارم کردن درست بوده. میگیم خب آقا رفتن خانه حجت خدا رو عادی شدن، میگه خب لابا به مصلحت اسلام بوده. نوشته اینا رو. اشتباهش کجاست؟ اشتباهش اینه که این آقا یک کسی رو، یک عده ای رو به عنوان اصحاب پیغمبر خوب مطلق فرض کرده، بعد میگه هر کار اینا بکنن درسته. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که این راه رو نرید، اول خود حق رو بشناسید، بعد از اینکه خود حق رو شناختید ببینید کی موافق با حقه، کی مطابق با حقه. آن پدر شما ولی مخالف با حقه، خب باطله. بی احترامی بهش نکنید، سرش داد نزنید، ولی خیالم نکنید که شما پدر شما هر کار میکنه درسته. دقت بودی یک حدیثی اون شب خوندم که شرحش ناقص موند و حدیث فوق العاده است که فرمود من دخل الدین برجال اخرجه منه رجال، هر کس که به اعتبار شخصیت ها و رجال داخل در دین بشه یه روزی هم به خاطر همین شخصیت ها دست از دین بر میداره. اگه گفتید چرا؟ جهتش این است که امروز بنده به خاطر جناب عالی علاقمند به دین شدم، خب بعضی از اشتباهات کوچیک رو اگه از شما ببینم تحمل میکنم، ولی یه وقت دیگه خیلی پاتون رو اونور میذارین، خیلی کارهای خلاف برده که میشین، آخرش بگم بابا اگر دین اینه که این آقا میگم دین رو نمیخوام اصلا، به کل از دین بر میگردم. مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رحمت الله علیه که نوع پیر مردهای این شهر و قدیمی ها او رو میشناسن و در صحن عتیق هم مدفونه، ایشان میفرمودن استادی داشتم از مراجع تقلید اهل یزد، یک روز عیدی بود کسی که خدمت امام زمان رسیده بود و شخصیت عجیب، یک روز عیدی بود من رفتم صبح عید خدمتشون شرفیاب بشم، وقتی که در زدم عرضمت که اهل بید ایشان آمدن پشت در، کیه؟ گفتم حسن علی. میشناختم چون شاگرد آقا بودم و زیاد رفت و آمد داشتم منزل آقا، میشناختم به اسم. گفتم حسن علی میخوام خدمت آقا برسم برای تبریک عید، عید قربان بود. گفتن آقا مشغول اعمال عید هستن، اجازه بدید ببینیم اجازه میدن شرفیاب بشید یا نه. رفتم، بله رفتم و برگشتن، گفتم بفرمایید. رفتم دیدم صبح عید آقا عمامه‌شو انداخته به گردنش، روی سجاده نشسته زار زار گریه میکنه. خدایا چی شده؟ صبح عید اینجور گریه، من خیلی ترسیدم نکنه مصیبتی براشون پیش آمده. یک بس ناگواری. آخرش سوال کردم که آه چی شده؟ فرمودن حسن علی، من گریم از آن است که فردای قیامت جدم پیغمبر و همون لهری از دیگه جدم پیغمبر یقه این برو بگیره که شما سید چرا یهودی ها رو یهودی کردی، نصرانی ها رو نصرانی کردی، چه میدونم بهایی ها رو بهایی کردم. آقا آخه شما مرجع تقلی به یهودی ها چیکار دارید، به نصرانی ها چیکار دارید، به بهایی ها چیکار دارید، شما کدوم نصرانی نصرانی کردین، کدوم بهایی ها، به شما چه؟ گفت سید غضب کرد فرمود نه تو نفهمیدی من منظورم چی بود. این مسلمانای عرضمت که کم اطلاع افراد کسبه بازاری ها که وقت مطالعه ندارن، اینا امام صادق رو که ندیدن، که پیغمبرم که ندیدن، که ائمه‌ام که ندیدن، که منو میبینن، میبینن من مرجع تقلیدشونم، آیت الله بزرگم، عالمم، شخصیتم، خیلی قیمت دارم، به من نگاه میکنن، خیال میکنن اسلام منم، بعد من معصوم که نیستم، خدای نکرده خدای نکرده اگر لغزیدم، میگن پس لابد امام صادق هم همینجور بوده. برمیگردن وقتی از اسلام زده شدن میرن ارمنی میشن، خب من ارمنیش کردم. وقتی از اسلام زده شدن میرن بهایی میشن، خب من بهاییش کردم. وقتی از اسلام زده شدن میرن یهودی میشن، خب من یهودیش کردم. اون وقت فردای قیامت نامه عملم را به دستم میدن، میبینم من عرضه و تو نامه عملم 300 تا یهودی، 500 تا بهایی، چه میدونم 400 تا نصرانی. خدایا من یه نفر بودم، میگم بله اعمال زشت تو کاری کرد که اینا همه عرضه و بیدین شدن. اگر همون اول بگم نه آقا من که اعتقاد به دین آوردم به اعتبار دو چیزه، کتاب الله و عزت الرسول، قرآن و اهل بیت میدانم، هر وقت ایرادی به قرآن و اهل بیت پیدا کردم دست از دین بر میدارم، و الا در هر کسی دیگه ایراد ببینم میگم خب معصوم نیست دیگه، جواز الخطا ممکن اشتباه بکنه. ببینید یه وقت کسی به اعتبار افراد و شخصیت های مهم اعتقاد به دین پیدا میکنه، این آدم یه روزی اگر اشتباه مهمی از شخصیت ها دید از دین دست بر میداره، زده میشه یا فل کن همش حرفه، هرچه هست نامربوطه. اما اگه کسی از روز اول با دلیل به قول امیرالمؤمنین به آیت الحق، یعنی با نشانه حق، با دلیل حق، با منطق قرص و محکم دین رو فهمید، همه مردم هم که از دین برگردن و گناه بکنن، شخصیت ها و غیر شخصیت ها، این آدم در اعتقادش خللی واقع نمیشه. چرا؟ چون روز اول کارو محکم کرده، روز اول یه جوری به دین اعتقاد پیدا کرده که دیگه با یه حرفا دست بردار نیست. این آدم میتواند به فرمایش پیغمبر عمل کند که اگر دیدی همه مردم از این طرف رفتن و علی خودش تک از این طرف بردن بالا، علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و مردم ول کن. چرا؟ چون اگر دید همه از این ور رفتن، اصحاب پیغمبر از این ور رفتن، همه میگن ابوبکر راست میگه، مثل معاذ دیگه، معاذ گفت یعنی همه اصحاب پیغمبر دروغ میگن، یا علی تو و زهرا فقط راست میگی. او گول چیو خورد؟ او گول شخصیت ها رو خورد، او گول افراد ارزشمند مشهور رو خورد. او ابوبکر این ور است، نمیدونم سعد وقاص این ور است، عبدالرحمن و این ور از ابو عبیده جراح، اینا مهمان دیگه، چه می‌دونیم پیغمبر که عرض شد که از مکه اومدن به مدینه همینا هم راش بودن دیگه، اینا همش میگن ابوبکر راست میگه. این آدم گول شخصیت ها رو خورده، اینا همش میگن ابوبکر راست میگه، دلیل نشد که این دلیل نشد که تو مسجد وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این مطلب رو ابن قتیبه هم در الامامه و سیاست همون اوائل نقل کرده، وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اومدن مسجد به زور آقا رو آوردن مسجد، حضرت مطالبی فرمود همه اقرار کردن، گفتن نه انصافا یا علی حق با شماست. فرمود بس چرا به من میگید بگید از اون با ابو بکر؟ گفتن جهتش این است که شما دیر تشما بود تو سقیفه، شما دیر داری اصلا نیومده سقیفه، الان هم مسجد شما رو به زور آوردن. بالاخره سقیفه اصحاب جمع شدن و این به اون تعارف کرد و اونم به این تعارف کرد، و اون وقت ابو بکر گفت که من یکی از این دو نفر را برای شما میپسندم که خلیفه باشه، یا ابو عبیده جراح یا عمر را. عمر گفت ای حرفا چی آقا بفرمایید، چی میفرمایید، شما در میان ما باشید و ما ابدا ابدا ما این کار قبول نکنیم، دست ما وارد بدین آقا. دست ابو بکر گفت من که با ابو بکر بیعت کردم، ایها الناس شما بیعت کنید و کار به همین کار، شما اگر اونجا بودید که مسلم همه با شما بیعت میکردن. آقا چه آقا چیکار بکنم، شما دیدش ما آوردید، بس که نونواییه شما دیر رسیدین نون خلاص شده. آه دیر شما بردین. برای شما که خیلی بزرگوارید زودتر می آمدید همون برشته داری نان را با کنجد به شما می دادید. دلیل رو ببینید. وقتی این عالم بزرگ اهل سنت تو کتابش با کمال پررویی بنده می نویسه. افتخارم می کنن. شما دیر شما بردین. حضرت فرمودن که چقدر بی حیایید. من جنازه پیغمبر رو بگذارم غسل نداده و عرصت نماز نخونده و دفن نکرده بیام به دعوای شما شرکت بکنم؟ من باید به شما ایراد بگیرم؟ شما چه امت پستی بودید که جنازه پیغمبر رو معطل کردی و نیامدید؟ یا اینکه از طرفی 70 روز قبل که شما به امر پیغمبر با من بیعت نکردید، مثل که اصلا نه قدیری بوده و نه بیعتی بوده و نه حرفی هیچ، همش عرض میکنم که فراموش شده. یا علی شما دیدش باوردید؟ عجب به همین سادگی ها. و همین امروز هم گول چه عرضه که این همه اشتباهات رو یه ادیگه گول خورن. گول چی خورن؟ گول همین اصحاب پیغمبر از سنی آخه خیلی اهمیت میدن به اصحاب پیغمبر. ما به اصحاب پیغمبر اهمیت نمیدیم، به اون دست از اصحاب اهمیت میدیم که پیرو به حق بودن. یعنی اول حق رو میشناسیم، میزان حق رو مشخص میکنیم، وقتی میزان حق معلوم شد بگیم یا اصحاب دو دستن، اونایی که با حق بودن ما مخلصشونیم، مثل سلمان، مثل ابوذر. اونایی که با حق نبودن خب ما مخالفشونیم، ولو اصحاب پیغمبر باشه. بابا اصحاب پیغمبر بالاترن یا زنهای پیغمبر؟ سنی‌ها چی میگن؟ خب زنهای پیغمبر، چون زنهای پیغمبر رو ام المؤمنین میگن که قرآن فرموده و ازواجه امهاتهم. زنهای پیغمبر مادران مؤمنین هم. بسیار خوب، خود قرآن درباره زنهای پیغمبر برای که مردم گول شخصیت رو نخورن و خیال نکنن اگر کسی زن پیغمبر بود که هر کار کرد درسته، ولو جنگ جمل راه بیاندازه علیه امیرالمؤمنین به جنگ عایشه خانم و 18,000 مسلمان رو بکشتم، برای که این خیال نکنن صریحا در سوره احزاب میفرماید که اگر من یأت منکن بفاحشه مبینه، ای زنهای پیغمبر اگر یه وقتی که از شما یه کار زشت آشکاری انجام داد، یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر عذابش میکنیم. خیال نکنه زن پیغمبر، اتفاقا چون زن پیغمبر عذابش هم بیشتره. میگن باقی زنها خب لابد شما که از نزدیک پیغمبر رو دیده بودید، چرا به عظمت پیغمبر و به دین پیغمبر ایمان واقعی نیاوردید و چرا بر خلاف پیغمبر رفتار کردید؟ شماها رو دو برابر چوب میزنید. بعد قرآن برای اینکه یه ادینه زن پیغمبر هم ممکنه بره جهنم، قرآن فرمود و کان ذالک علی الله یسیرا، این چوب زدن به زنهای پیغمبر برای خدا خیلی آسونه، خدا که گول شخصیت ها رو نمیخوره. صریحا در سوره مبارکه تحریم میفرماید که عرضت که ما دو تا زن داشتیم که اینها زنهای خیلی خیلی خوبی بودن با اینکه شوهرهاشون مثلا خوب نبودن، و دو زن داشتیم که اینها خیلی زن بدی بودن و اهل جهنم با اینکه شوهرهاشون پیغمبر بودن، یکی زن لود پیغمبر، یکی زن نوح پیغمبر، از اون طرف آسیه زن فرعون بود اهل بهش، یکی حضرت مریم گفتم عرضت که با اون شرایط درسته. پس بنابراین میزان خود شخص هست که آیا مطابق حق عمل میکنه یا نه. آسیه از زن فرعون مطابق حق عمل کرده، یکی از 4 زن ممتاز دنیا، یکی از 4 زن ممتاز دنیاست. زن لوط، زن نوح پیغمبر با کفار هم دست بود، جاسوس اونها بود در خانه پیغمبر خدا، قرآن لعنش کرده و فرموده ما اینها رو به جهنم خواهیم برد. در باره زنهای پیغمبر خودمونم فرموده ما دو برابر اینها رو عذاب خواهیم کرد که مردم گول هیچ شخصیتی را نخورن. این آقا پدر زن پیغمبره ابوبکر، اون آقا داماد پیغمبره عثمان، این خانم زن پیغمبر، اینا ملاک نیست عزیز من، اینا ملاک نیست. در هیچ شرایطی انسان نباید گول شخصیت ها رو بخوره. اگر یه وقتی هم به اعتبار یک شخصیتی جذب دین شد و رو آورد به دین، دیگه بنا گذاشت نماز بخونه، روزه بگیره، آدم خوبی باشه، اگر یه وقت خدایی نکرده از این آدمی که حال خیلی به نظرش مهمه اشتباه خیلی بزرگی ببینه، که اولی رو تحمل میکنه، دومی رو تحمل میکنه، دهمی رو تحمل میکنه، آخرش میگه ای بابا این که دین نشد که، همش رو میکنه. پس من دخلت دین بر رجال اخرجه منه رجال، هر کس به اعتبار شخصیت ها بیاد طرف دین، همین شخصیت ها از دین بیرونش میکنند. پس چگاه کنیم؟ آقا دین خودش نشونه داره، دین خودش آیت داره. عرض کردیم آیت دین، آیت حق در درجه اول عقل است، که انسان با عقل، عقلی که یعنی اصول عقلی که در همه مشترک است، نه اینکه عقلی که من در شرایط خاصی تربیت شده ام عقل من این جور میفهمه، شما در شرایط خاصی تربیت شده اید، عقل شما اون دوشون عوامل مختلف در عقل شما تأثیر دارن، در عقل من تأثیر دارن، اون بینش هایی که عرض و نتیجه تأثیر عوامل خارجی در عقله اونها حجت نیست، اونها ملاک نیست. جهان بینی های مختلف افراد نتیجه دخالت عوامل مختلف است در بینش انسان، اون هیچی نه، یه اصولی هست که تمام عقول بهش معتقدن، یعنی بشر با همه این اختلاف آرایی که داره، افراد بشر با این همه تشتتات دسته های مختلف هستن، در این حال همه شون مثلا معتقدن که ظلم چیز بدیه. حالا ظلم اینه یا ظلم اون، اونش اختلاف با هم دیگه دارن، اما ظلم چیز بدیه رو همه قبول دارن. اینو احکام مستقل عقلی است، اینو احکام قطعی عقله. انسان با این عقل، با این عقلی که خدا مرحمت فرموده، با این قوانینی که همه قبول دارن، حجت خدا رو پیدا کنه. با همین عقلی که عرض کردم حجت خدا رو پیدا کنه، همین عقل میزان است برای تصدیق انبیا. انسان با عقلش فکر کنه، خب آقا آمده میگه که من پیغمبرم، یعنی از طرف خدا هر چی میگم به شما میرسونم و میگم، از طرف خودم چیزی نمیگم، راست میگه دروغ میگه، میزان عقله. انسان باید با عقلش پی ببره به این مقدار که آقا پیغمبر هست یا نیست. چه جوری؟ میگه خب این آقا یه کارای انجام میده که دیگران نمیتونن انجام بدن. ای خب آقا مرتادها هم انجام میدن. بسیار خوب، مرتاد رفته زحمت کشیده، یه دوره دیده، برای من که این دوره را ندیدم بله این کار خارق العاده است، اما هر کس بره همین دوره رو طی کنه همین کار رو میتونه انجام بده. خب مرتادها علیکم السلام، مرتادها شاگرد دارن تربیت میکنن افراد غیر از این آقا، اما پیغمبرم دوره دیده. حضرت عیسی که از مادر متولد شده میگه ایها الناس کور مادر زاد بیارید، من دست میگیرم به چشماش، چشماش خوب میشه، اونم دوره دیده. خب این معجزه است. معجزه یعنی چه؟ یعنی کاری که بشر به طور عادی نمیتونه انجام بده خدا میتونه انجام بده. اینم که داره انجام میده معلومه خدا قدرتش را در اختیار این قرار داده، یعنی این آدم دستش مجرای قدرت الهی است، قدرت حق رو دستای این جاری شده و بر دستش ظاهر شده. خیلی خوب، عقل وقتی فهمید این کار بدون تعلیم قبلی و بدون دوره قبلی و بدون درس قبلی بله بدون این چیزها واقع نمیشه مگر به اراده حق و به قدرت حق و به لطف حق و به اذن حق، پس بلوش این آدم با خدا مرتبطه و از طرف خداست. عقل میگه تصدیقش کن دیگه، وقتی عقل گفت تصدیقش کن دیگه باقی مطالب رو این حجت خدا باید تشریح کنه. آقا ظلم بده، خب ظلم چی؟ هرچی این حجت خدا گفت ظلمه همون ظلمه. آقا غیبت کردن ظلمه، پس نکنه دیگه. دروغ گفتن ظلمه، مال مردم خوردن ظلمه، چه میدونم پشت در مردم سخن گفتن ظلمه، ربا خوردن ظلمه، برای بزن بچه تعدی کردن ظلمه، برای مصداق ظلم را دیگه حجت خدا معین میکنه. یعنی اون قانون کلی رو عقل فهمی تشخیص داد، مصداقش رو شرع معین میکنه. پس راه پی بردن به حق با عقل فطری خدا داد که در همه مشترک است، انسان باید حجت خدا رو تشخیص بده. حجت خدا رو که تشخیص داد دیگه باید بره سراغ او، دیگه باید بره سراغ او. خب اگر رفتیم این وقت بحث ما دو کلمه بود، بحث ما عمدش این بود که ائمه ما علیهم السلام تصریح فرمودن که فراگیری علوم و معارف و دانشها و اخلاق و احکام و معاملات و عبادات معاشرات ریز و درشت زندگی از غیر حجت خدا جایز. همه حرف ما همه یک کلمه است. بنابراین اگر من درباره خدا معتقد شدم به یک مطلبی که ائمه نفرمودن جایز نیست، پس فردا گیر خواهم بود، مسئول خواهم بود. آه شما به چه حقی درباره خدا به این مطلب معتقد شدید؟ ممکنه بفرمایید پیغمبر گفته بود؟ نه. تو قرآن گفته بودن این مطلب رو؟ نه. ائمه فرموده بودن؟ نه. حجت خدای دیگری سراغشی غیر از اینها؟ نه. پس به چه اجازه رفته سراغ یک کسی که در هند مثلا یه چیزی گفته، در چین یه چیزی گفته، در ایران باستان یه چیزی گفته؟ مگه هر کس هر چیزی گفته برای گفتن اینها حکما و بشران با قبول بگن؟ وقتی انسان فهمید حق حجت خداست و آیت حق که عقل است، حجت خدا رو پیدا کرد، دیگه نمیتونه این ور اونور بره، یه حق نداره این ور اونور بزنه. آقا یه مطلبی که اینا همش مقدمات بود، از اینجا اصل مطلب رو شروع کنم و اون اینه، یه مطلبی که خیلی افراد رو گول میزنه ها، نمیتونن تحمل بکنن اینه. اگر در یک موضوعی مثلا فرض کنید گشتن در روایات چیزی پیدا نکردن، در یک موضوعی بحث شده بود مثلا فرض کنید در جبر و تفویض، رفتن در روایات مطالب چندانی پیدا نکردن، ده تا حدیث بود، 20 تا حدیث بود، بودن مجمل سربسته عظمت خلاصه، اما تو حرفای فلاسفه هر چی دلتون بخواد قیل و قال در این مسئله پیدا شده. این نمیدونه قانع بشه به همین مقدار، میخواد بره در جاهای دیگه جواب سوال رو به دست بیاره. بس ما تا شب آخر به اینجا رسید، جایزه یا نه. من درس کردم که رزق بر دو قسمه، یکی رزق مادی و یکی رزق معنوی. رزق مادی همین پول و پله و زندگی ایناست. خب اگه کسی رزقش کم بود تکلیفش صریح قرآن میفهمد و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خدا بعضی از شما را در مسئله رزق و روزی بر بعضی دیگه برتری داده، خدا تقسیم کرده. آقا تقسیم کرده، این آقا رزقش امروز 100 تومن، اون که 50 تومن تقسیم کرده. عجب، پس من که رزقم کمه خدا رزق من رو کم قرار داده؟ بله. هیچ کار عدس من بر نمیاد؟ چرا؟ چرا آقا؟ چی آقا؟ ها، فرمودن دعا رزق را زیاد میکنه، صدقه رزق را زیاد میکنه، احسان به پدر و مادر رزق را زیاد میکنه، حل مشکلات مردم ولو با زبان با آبرومای گذاشتن رزق را زیاد میکنه. راههای معرفی کردم که آدم با انجام اون راه ها از خدا طلب روزی کنه، چون خدا میفرماید واسأل الله من فضله. سوال، خب آقا ربا هم رزق رو زیاد میکنه، 100 تومن بدم 130 تومن بگیرم طوریه مگه؟ خب میدم که رزق رو زیاد میکنه. نه جایز نیست. چرا جایز نیست؟ خدا اجازه نفرموده. خب خود آقا جان آخه دزدی هم رزق رو زیاد میکنه، کار نداره آدم جیب بغل دستش رو بزنه بدون اینکه زحمت بکشه، فقط اینم تردستی میخواد ها، یه قدر پول کاسب بشه اینجا طوریه. خدا اجازه نفرموده. دعا و صدقه و احسان به پدر و مادر و سله ارحام و چه و چه و چه که شاید از همه اینها بیشتر در زیاد شدن عمر و رزق سله ارحام مؤثر باشه، اینها رو خدا اجازه فرموده. دزدی و ربا و معاملات باطل و دروغ گفتن در خرید فروش و اینها رو خدا اجازه نفرموده. نتیجه این که اگرم کسی رزقش کم بود، راه برای زیاد شدن رزقش هست، اما از راهی که خدا فرموده، اونم خواستن از خود خداست، چون همون کمیشی که داده خدا داده، همون یک کم رزقو خدا داده، زیاد شدنش هم به دست خداست. خب نمیشه خدا اول زیاد بده؟ چرا میشه؟ به بعضی هم زیاد داده، به بعضی زیاد داده تا ببینه شکر میکنن یا نه، شکر نکنن میگیره به کسی دیگه. بله، حداقل اینه که استفاده نمیکنن دیگه، حسرت این پولها به دلشون میمونه، پول جون میکنن، زحمت میکشن، عرق میریزن، دعوا میکنن با پدر برادر با همه در میافتن، پولا رو که جمع کردن تا زمان استفادهش گرزی میمیرن، کیف پولها رو دیگران میکنن. یه حد اقلش خدا از اول میدونه زیاد بده، به او زیاد داده تا او رو اون جور امتحان بکنه، به یکی کم میده تا این رو ایجور امتحان بکنه. خب شما که خدا کم بهت داده، میتونی واقعا به خودت بقبولونی که راه زیاد شدن رزق من خواستن از خداست، اینو واقعا میتونی درک بکنی. اگر آدم تونست اینو درک بکنه، رفت در خونه خدا، پس این همه نماز که گفتن در مفاتیح شما نگاه کنید، این همه نماز برای زیاد شدن روزی، این همه دعا برای زیاد شدن روزی، استغفارهای عجیب و غریب برای زیاد شدن روزی، تو خود قرآن دستور زیاد شدن روزی را بیان فرموده. یه ذکری هست در قرآن، ذکری است در قرآن که امام صادق علیه السلام فرمود، مرحوم شبر هم در الاصول الاصلیه اونجا این روایت نقل میکنه، حضرت فرمود که عجب تو لمن قدر علیه فی رزقه کیف لا یفزع الى قوله ما شاء الله لا قوه الا بالله. این ما شاء الله لا قوه الا بالله تو قرآنه. حضرت صادق علیه السلام فهم، من تعجب میکنم از کسی که رزقش کمه چرا پناه نمیبرد به این کلمه مبارکه متصل. اگر رزق کمه متصل بگو ما شاء الله لا حول نداره، لا قوت الا بالله. علی العظیم هم نمیخواد ما شاء الله لا قوت الا بالله، روزی 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا 300 تا 400 تا هر چی میتونی متصل بگو ما شاء الله لا قوت الا بالله. این دستور قرآنه. و حضرت صادق هم فهمود که راه زیاد شدن رزق و روزی اینه که انسان پناه ببرد به این کلمه مبارکه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اما راه زیاد شدن روزی ربا گرفتن نیست. خب حالا یک مطلب میخوام بگم، نمیدونم شما میپسندید نمیپسندید، الله ما که میگیم و اون اینه، این همه که من بالا منبر میگم ربا ربا نخورن افراد، یه مطلب دیگه میخوام بگم. اگر یه وقت پول احتیاج داشتی بگه آقا من ده از جون و دل راضیم این 30% رو میدم، حق داره بری بگیری. خب آقا اگر شما نرید ربا، شما که دور از جون شماها، اگر افرادی که گرفتارند و پول میخوان نرن ربا بگیرن که ربا خورد و وقتی گرفتار شدی بگو خدای ربا رو حرام کردی، بمیرم نمیگیرم ربا. ببین چی میشه، ما اعتماد نداریم، ما همون اول کار وقتی مشکل بهمون خورد خیال میکنیم خدای تو عالم نیست علیاذ بالله، خدا اگرم هر دستاش بسته علیاذ بالله کاری ازش بر نمیاد، فقط همون فلان کسی که از صدی 14 صدی 15 صدی 20 صدی 30 میده همون فقط کار ازش بر میاد، میرون از اون میگیریم، باز نمیشه اون بردا کنیم از کسی دیگه میگیریم اینو بود کنیم باز اون میمونیم، باز یکی دیگه میگیریم همینجوری همینجوری 10 سال بعد 5 سال بعد 2 سال بعد ورشکست. اگر کسی از اول نره به این رباخورها به این زالو صفتها نده، بله چجور ربا خور بخواد به عمل بیاد؟ از کلام خدمتتون فرمود اگر کسی غیبت بکنه گناهش اینجور 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 اینجور، و اگر کسی غیبت گوش بده گناهش 70 برابر غیبت کننده است، چون غیبت شنونده است که میدون میده به غیبت کننده. هی شما میگه عجب عجب نمیدونستم، اونم میگه جان شما، هی بیشتر میگه. ای خب اگر من و شما آقا میدون ندیم به افراد، افراد که غیبت میکنن بیشتر غیبت نمیکنن که، خب من یا سکوت میکنم اون بیشتر غیبت میکنه، یا هی میگم عجب عجب چرتارش با هی چرتارش میکنه، گناه من 70 برابر ثم العیاذ بالله 70 برابر. یک حدیث رو یک بار دیگه بالا منبر خوندم، امشب هم حالا به مناسبت عرض میکنم، حدیث خیلی فوق العاده است به نظر من. اگر در تمام احادیث انسان شک کنه هیچ حدیثی نباشد به جز همین یک حدیث درباره غیبت، کافی است که انسان بلرزد و از خدا بترسد و دیگه غیبت نکنه. این حدیث تو هم شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب کوچکی که نوشتن به نام کشف الغیبه فی احکام الغیبه اونجا نقل فرمودن، حدیث اینه. یعنی یه حدیث کافی که آدم تو عمرش دیگه غیبت نکنه. حدیث اینه که فردای قیامت نامه عمل آدمو که میدن دست آدم، اون غیبت کننده یک بار دادش در میاد، خدا اشتباه شده، اشتباه شده تو دستگاهی ما، اشتباه خدا اشتباه شده، به کی قسم به کی قسم اشتباه. خب یه نگاه کنین چرا اشتباه شده آقا جان؟ ای آقا اینقدر من قرآن خوندم، انفاق دادم در راه خدا، نماز خوندم، هست هیچ چیز تو اینجا نمیشته نیست، اینه که یاده بگه. خب شما که خود شاهد بوده خدا، یه دونش اینجا نمیشته نشده، خب دیگه چی؟ یک گناهایی هم توی این نامه نوشتن که یه دونشی به حضرت عباس من نکردم. بابا اگه من گناه کرده بودم خودم میگودم کردم، دندم نرم چشمم کور تو عذابشم میشنم، به خدا نکردم. درسته راست میگی، نه نامه نامه خودتونه، پرونده خودتون. ای خب خدا بس تکلیف اینا چی میشه؟ فهمیدن که یادت هست فلان جا پشت سر فلان دوست امیرالمومنین غیبت کردی؟
بله غلط کردم.
خیلی خوب، حالا غلطی محفوظ غلط کردی، ولی خب حالا ما چیکار کردیم؟ ما داریم این مؤمن از دوستان ماست، الان نیست از خودش دفاع کنه، ما ازش دفاع کردیم، چیکار کردیم؟ عبادات تو را آوردیم تو پرونده او نوشتیم، گناهان او را آوردیم تو پرونده شما نوشتیم. نه نه نامه نامه خودته، میخواد غیبت نکنیم. ممکنه شما به من اشکال بکنی آقا مگر نگفتن که هر روایتی که با قرآن مخالفه قبول نی؟ این روایت با قرآن مخالفه. کجای قرآن؟ قرآن فرموده ولا تزر وازره وزر اخرى، بار گناه هر کس به دوش خودش، گناه یکی دیگه کرده پای این آقا می‌نیسن. جواب آقا مگر نه این است که قرآن فرموده هر گناهی انجام دادی یک کیفر مناسبه با همون گناه است برای اون گناه، هر گناهی یه رقم عذاب داره، هر گناهی یک رقم چوب داره. کیفر غیبت این است، کیفر اهانت به مؤمن پشت سر مؤمن و کشف اسرار مؤمن این است که خدای متعال از او دفاع کنه، این کیفرته. بار گناه خودت که به دوشت گذاشتن، نه بار گناه کسی دیگه. شما غیبت کردی اینم جزا او که قرآن فرموده بار گناه کسی را به دوش کسی دیگه نمیذارن، معنیش اینه یکی دیگه نگاه به نامحرم بخوره الکی الکی پای من بنویسن، به من چه آقا؟ بنده نماز بخونم همون جوری علکی ثوابش به کسی دیگه بدم، اینو قرآن فرموده نمیشه. اما اگه من آمدم پشتر یه مؤمنی حرف بد زدم، غیبت کردم، اسرارش فاش کردم و خدای متعال از اون مؤمن دفاع کرد و اعمال زشت او را در نامه عمل من نوشت و عبادات مرا در نامه عمل او نوشت، این جزای عمل خودمه که این جزای غیبت کردنه. همین یک روایت بس نیست برای اینکه انسان یک قدری مواظب حرفاش باشه، خصوصا خانم ها، زن ها غیبت کردن شوهر را جایز میدونن. تو خونه با شوهرش حرف شده، هر جا نشه شروع کنه، شوهرم اینجور با اونجور با اینجور اینجور نسبت به اصلا مینشن خود از فلان کس چه خبر، فقط نشستم جمع دیگه از فلان کس چه خبر، اونم دیگه هم هر چی از فلان کس میدونه میگه، خوب و بد و حلال و حروم و همش قاطی. حاج خانم به حضرت عباس یه حدیثی که خوندم راسته، به حضرت عباس عباداتت رو میبرن تو نامه عمل همون کسی که الان نیز از خودش دفاع کنه، گناهان او رو هم تو نامه عمل شما می‌نویسن. اینقدر غیبت نکن. خدایا به طیب دهان امیر المؤمنین صلی الله علیه و به بوی خوش دهان خاتم الانبیا تعفن غیبت رو از ما دور فرما. خب روایت داره اگر یه غیبت کننده اتفاقا عاقبت به خیر بشه، خراش بره بهش، ببخشنش دیگه، آه صاف و صوف کنن حسابش بره بهش، آخرین کسی خواهد بود که میره بهش. و اگر یه غیبت کننده قرار شد بره جهنم، هم اول میگن تو برو جهنم، لا اله الا الله، اینقدر غیبت بده. خب این غیبت کننده اینجوریه، فرمود غیبت شنونده گناهش 70 برابر غیبت کننده است. چی میفرمایید آقا؟ اینو مثال زدم برای بحث ربا، چون غیبت شنونده داره میدون میده به غیبت کننده که غیبت بکنه. اگه همون اول بگه آقا تو این حرفا چی میگی، تو عالم تو دیگه حرف بلد نیستی بزنی، با خودمون سر تا پا ایول کن آقا از مردم رو، آقا تقاضا میکنم، خواهش میکنم، محبت لطف کنید که این حرفا رو نزنید، دعوا نمیخواد باش بخونید، اقلا بهش بگید نکن آقا این حرفا رو نزنی، حرفا رو یکی میشه آدم قضا. وقتی میدون بهش دادیم خب اونم بیشتر میگه. اینو مثال آوردم برای قضیه ربا، که آقا اگر یه وقت کسی گرفتار شد و پول احتیاج داشت، همون اول نباید بره پیش ربا خور بگه آقا 100 تومن بده زدی چقدر بهت میدم، خب من دارم میدون میدم به ربا خور که ربا خور ربا خور میشه، من دارم میدون میدم، ممکنه اصلا کسی توی مایا نباشه، من خودم بهت بگم آقا من هر چی هم اصلا که مرسوم بازاره چرخ در خدمت حاضرم، اونم خب هوس میکنه دیگه، شیطونه، شیطون آقا وسوسه من شر الوسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بله آقا وسوسه میکنه، تا الان ربا نخورده، من گرفتار رو میبینم الان خوب وضعیه، اینم الان 500 تومن پول بیکار داره، منم میگم 500 رو بده صدی هر چی بازار رسم چرخ دخ من حاضرم چه کارو بیار. خب من دارم میدون میدم آقا، پس چیکار کنیم آقا؟ به قرآن عمل کن، قرآن فهمون رزق کمه، گرفتاری، پول میخواد، مسأل الله من فضله، مگه خدا بیکاره آقا؟ مگه خدا دست بسته است؟ مگه خدا به خواب رفته؟ مگه خدا نمیشنوه؟ مگه خدا مجیب الدعوات نیست؟ مگه خدا اینا راسته؟ اینا افسانه است؟ اینا رو برای دلخوشی ما گفتن یا واقعا ادعونی است تجب لکم؟ پس چرا ما قبول نداریم؟ پس چرا ما با دیده شک به یه حرفا نگاه میکنیم؟ پس چرا هر وقت میخوام در خونه خدا بریم میخوام خدا رو امتحان کنیم یا حداقل آخوندا رو امتحان کنیم؟ ببین آخوندا که میگن برید در خونه خدا راست میگن، واقعا خدا میده نمیده؟ تازه وقتی میخوام در خونه خدا بریم با دیده شک میریم برای امتحان خدا میریم، وقت صداوار خدا بهمون بده. آخه ببینید ما واقعش اصلا اعتقاداتمون یه طرزی هم نفس اعتقاداتمون، اعتقاداتمون یه طرزی که باید چوبمون بزنن، اعتقاداتمون یه جوری که باید کتک بخوریم. ما خدا رو چه جور قبول داریم؟ مسئله الله من فضله. پس اگر کسی رزقش کم بود باید بره در خونه خدا و از خدا بخواد. آیه قرآن بود که خوندم، مسئله الله من فضله. خب ما حرف خود کسی که حرف خدا رو باور نکنه حرف امام سجاد رو باور میکنه. خدایا به حرمت قرآنت و به حرمت اولیاءت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، مخصوصا به احترام امام سجاد که حالا میخوام این عبارت رو از ایشان نقل کنم، یه نور ایمانی در دل ما مرحمت فرما که فرمایشاتت رو باور کنیم، باورمون به خدا هست، خدا میشنفه، خدا میبینه، خدا عنایت میکنه، خدا مجیب الدعوات، این باورمون بیا، باورمون بیا. چی فرمود امام سجاد؟ به ابی انت و امی یا ابا الحسن دعای ابو حمزه خوندین؟ دعای ابو حمزه سومالی از دعاهایی است که در مشهد کم خونده میشه. میدونی چرا؟ چون شب‌های ماه رمضان در مشهد نوعاً کوتاهه. شب‌ها کوتاهه. در شهرهای جنوب و هوای گرم و شب‌های بلند نه مرسومه میخونن. هر شب ماه رمضان هم که نخونن، شب‌های احیا اقلا میخونن. اما اینجا مرسوم نیست. خیلی از مردم از دعای ابو حمزه بی‌خبرن. و خدا یه همتی به همون بده که بخونیم. در دعای ابو حمزه همون اولش امام سجاد به خدا عرض بکنه که اللهم انك قلت و قولك حق و وعدك صدق و اسأل الله من فضله ان الله كان بكم رحیما. خدایا خودت فرمودی و کلام تو حقه و وعده ات راسته. تو فرمودی واسأل الله من فضله ان الله كان بكم رحیما. از فضل خدا بخواهید، از فضل خدا درخواست کنید، خدا نسبت به شما مهربانه. بعد حضرت یه جمله عرض میکنه، عرض میکنه به پروردگار و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. خدایا ای دیگه جز صفات تو نیست که خودت بگید بخواهید وقتی مردم میخوان دست رد به سرشون بزنید. ای از صفات تو نیست، این برازنده ذات اقدس تو نیست پروردگارا. اگر دعوت کردی هر کس اومد بهش میدی، اگر فرمودی بیاید میدم قطعا عنایت خواهی فرمود. اما چه کنیم که کسی باورش و لیس من صفات که یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکتک و العائد علیهم بتحنن رأفتک. خدایا چجور ممکنه دستور بدی مردم از من چیز بخواهید و بعدم ندی، با اینکه نخواسته هزارون نعمت بر همت فرمودی. وای حالی ازت بخوام، نخواسته هزاران نعمت تکرم فرمودی، تحنن فرمودی، تفضل فرمودی، ترحم فرمودی، عطا کردی. پس اگر کسی بخواد چقدر بهش میدی؟ ما نخواستیم اینقدر لطف کردی، اینقدر رحمت فرمودی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی را، صاحب الغدیر، و خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، هر دوش خدا رحمت کنه. آقای کافی میگه یک شب جمعه تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه یا حرم سید شهدا یادم نیست دعای کمیل میخوندیم. عرض بر جمعه در پشتر من علامه امینی هم مشهور زیارت بود و خیلی گریه میکرد. علامه خیلی بلند بلند گریه میکرد. من توی حال دفتم گفتم خدا تو حرم علی نخواهی جواب مونو بدی، کجا میخواهی جواب مونو بدی؟ علامه درش بلند کرد گفت آقای کافی دیگه یه حرفو نزنی ها. حالا من این وقتا دعا میکنم، آقای علامه خودش تک اون بر مشهور زیارت دعاست، دعاشو قطع که از این جمله من بدش آمد. علامه فرمود دیگه یه حرفو نزنی، آقای کافی اگر میخواستن جوابت ندن تو حرم علی را نمیدادن. در رو که باز کردن بدون میخواد خبری بشه. این همین مطلب رو در حدی بسیار وسیع‌تر خود امیرالمؤمنین فرموده در مناجات شعبانیه که همه ائمه میخوندن. اونجا به خدا عرض میکنه الهی لو اردت حوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. خدایا اگر میخواستی منو بیچاره کنی از اول دستمو نمیگرفتی با محمد و آل محمد آشنام کنی. خدایا اگر میخواستی عرصبت منو عذاب کنی و بیچارم کنی به زمینم بزنی از اول لطف نمیکردی. تو بزرگتر از اینی که از این ور لطف بکنی از اون ور لطف رو نیمه کاره بذاری. در دعای کمیلم امشب نمیدونم خوندید یا نه، انت اکرمو من انت ضیع من ربیت. خدا تو کریمتر و بزرگوارتر از اونی که کسی رو که خودت تربیت کردی عرض میکنم زایعش کنی، از بینش ببری، خودت تو اینجا آوردی. چقدر زیبا گفتی میرزا حبیب در باره امام زمان سلام الله علیه. بنده ام بنده ولی بی خردم خواجه با بی خردی می خردم، خواجه خود دید و پسندید و خرید. اینه که گفتم مال رزق مادی بود، رزق معنوی و فردا شب دیگه شب اول خیلی هم معطلت نکنم دیگه کم کم روزه بخونم. خواجه خود دید و پسندید و خرید، بود با آگهی از نیک و بدم. روز که امام زمان میگشت دنبال یه عده که محبتشو تو دلشون بندازه، وقتی محبتشو به دل ما انداخت، خودش میدونست بدی، خودش میدونست غرقه در گناهی. اگر میخواست بیچارمون کنه، اگر میخواست دست رد به سینمون بزنه، از روز اول ما رو دیوونه خودش نمیکرد. گر از اول جدا ایراد طلب داشت، گر از اول جدا ایراد طلب داشت، چرا او پیش رو ما را عقب داشت، چرا ما را پشت سر خودش انداخت، چرا روزی به بالینم نشستی. اینو از زبون کسی بگم که ولو در عالم رؤیا زیارتش کرده. چرا روزی به بالینم نشستی، که چشمش چشمم از دنیا ببندی. سیدی تو که آتش زدی در خانمانم، همش بگم کی به یه شب برزه، برم بگم یبلال حسن آقا زندگیمون شده، یبلال حسن باغ و تفریحمون شده، یبلال حسن خورد و خوراکمون شده، یبلال حسن خواب و آسایشمون شده، یبلال حسن هاشا به گرمت که نگاهمون نکنیم. تو که آتش زدی در خانمانم، بیا و در کنار شانم، بیا و در کنارت می نشانم، نمانده در نیه نایم نباییم، نمی خواهی بدی دارم بیاییم، چه سازم گر مرا از در برانی، چه سازم گر مرا از در برانی. تو خود گفتی که دنیا را امانی، تو نور هر دو چشم مصطفایی، صفایم ده که سر تا پا صفایی، همه صفایم دیگه سر تا به جان مادرت نگاهمون کن،
چند شب دیگه به شهادت فاطمه مونده. امام صادق فرمود هر روز که از عمر مادرم میگذشت و به مرگش نزدیکتر میشد بمیرم، روز به روز رنگش زردتر میشد، بدنش لاغرتر میشد. یه جمله ایم به کنایه فرمود امام زاده، فرمود از روزی که اون حادثه پیش اومد تا آخر عمرش مادرم زهرا روسری و چادر مقنعش رو از روسرش باز نکرد، همیشه سرش بسته بود بدون این که سرش درد کنه، سر رو با یه طرف صورت میبست مبادا امیرالمومنین صورت رو ببینه. من فاطمه بیداد ستمگر زمین گیرم کرد. چرا بی بی، چرا بی بی، بیهوده نشد زفید موی بر، چون خاله نشینی علی پیرم کرم. بگم ناله بزنی یا نه، دختر زینبم وقتی برگشت کنار قبر حسین روز اربعین گفت ای برادر غم تو پیرم کرم، ای برادر غم تو پیرم کرد، این مصیبت ز جهان سیرم کرد. حسین آقا من کجا گوشه ویران کجا، من کجا گوشه ویران کجا، من کجا تنه بیگان کجا. به اشاره بگم اهل اشاره زجه بزنم، مجلس اینم بر الله مرجع عهد و جلاء العیون نقل میکنه. زینب کبرا فرمود وقتی مرو وارد شام کردن تو خرابه شام جا دادن، زنهای شام همشون مرو میشناختن، ولی برای اینکه به من اهانت کنن یه نفرشون نیومد تو خرابه به من سلام کنه، یه نفر نیومد با من احوال پرسی کنه. دم خرابه که میرسیدن صورتشون رو بر میگردوندن، ببینم فراد بی بی جول من کجا گوشه ویران کجا، من کجا از باش بهره امواتمون. زینال آمدینم فرمود شبی که فرداش میخواستن ما رو وارد شهر شام بکنن، مردهای شام به زنهاشون گفتن فردا هر چه لباس نو دارید به تن کنید و هر چه طلا و جواهرات دارید به زر و صورت بیاویزید. برای چی؟ فردا زینب رو میارم. برید مقابل محمل زینب برقصید، برید در حضور زینب هل هل کنید، شادی کنید، نمک رو زخم دلش بپاشید. آزه من که چون گفت